المستعين إنه خير ناصر معين. محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شیطان گفت که پس خدایا فرصت هم بده تا روزی که مردم رو مبعوث می کنی من باشم. خداوند فرمود که خب تا وقتی که من تعیین می کنم تو باش. یعنی از یه جهت تقاضای شیطان را حضرت حق پذیرفتن، از یه جهت محدود کردن، چون شیطان گفت تا روزی که مبعوث میکنی ما را منو اجازه بده بمانم. حضرت حق فرمودن نه، تو جزء اونایی که فرصت میدم بمانند باش، اما الا یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت مشخصی که عرض شد اون تا اول برزخ است. بعد ادله مختصری که اون جلسه بحث شد، بعد شیطان آبروی خودش را برد. خب انتظار بود که این فرصت را ازش استفاده کند. گفت قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین، همه بنده های تو را گمراه میکنم تو این فرصت که بهم دادی، اغوا میکنم، اصلا مسیرشون رو وارونه میکنم. الا عبادک منهم المخلصین، الا اون بنده هایی از بنده هات که اینها مخلصن. بحثمون تو این قسمته که خب از این آیه برمیاد که هم شیطان میدوند یه عده‌ای هستند که اینها اصلا دست شیطان بهشون نمیرسه، و هم خدا هم اینجا حرف شیطان را که گفت همه را گمراه میکنم الا مخلصین رو نفی نکرد، رد نکرد. میدانید که قرآن کتاب هدایته، کتاب هدایت همه سخناش حقه، یعنی مهم نیست که کی میگه، اگر حق نبود خدا که کتاب هدایت آورده است میگفت البته اینجا دروغ میگی. اینه که درست است اینو شیطان گفته است، ولی خدا صحه گذاشته است که یعنی همین طوره. شیطان تو اینقدر ازت میاد که تلاش کنی بنده های من رو تحریک کنی به گمراهی، حالا خودشون باید انتخاب کنند و اینا که بحثش جداست، ولی در این مورد که آره یه عده‌ای هستن که اینها اصلا تو نمیتونی هیچ گونه نفوذی روشون داشته باشی. ما همه وقتمون دلمون میخواد رو این آیه بگذارید که برکاتش انشاءالله نصیب قلبمون بشه، که این حضرت حق اینجا میفرماند که آره شیطان اینا گفت و همین طورم هست، یه عده ای رو اصلا شیطان نمیتونه درشون تصرف کنه، یه عده رو ممکنه شیطان تحریک کنه نپذیرن، یه عده رو ممکنه تحریک کنه بپذیرن بعد توبه کنن، یه عده رو تحریک میکنه در حدی که میشن زبان شیطان، اونا بحثش جداست. مؤمنین ناب غیر مخلصینه، خیلی ها مؤمنن پاک دامنن، شیطان تحریکشون میکنه، تحت تأثیر شیطان ممکنه قرار بگیرن ممکنه نگیرن، اما مخلصین اصلا جایی نیستن که مقامشون جایی نیست که شیطان بتونه در حوزه شخصیتشون وارد بشه، حالا اونا بگن نه نمیتونی کاری بکنی. نه، اصلا مقام مخلص مقامی است که به اصطلاح شیطان دستگیره ندارد. حالا تاکید و التفات بفرمان. ما میخوایم رو خود همین آیه یه خورده عمیق عنایت کنید، ببینید چه چیزایی از خود قرآن در میاد برای ادامه زندگی. اولا پس معلوم شد در طول تاریخ یه عده‌ای هستن اینا مخلصن. چرا در طول تاریخ؟ چون شیطان گفت که تا روزی که مبعوث میشی میخوام مبعوث میشن میخوام مخلصین رو آدم ها رو منحرف کنم. حضرت عقم فرمودند که تا یوم وقت معلوم که عرض کردیم، پس تا روز مرگ زمین و تا اینکه دنیا تمام بشه و برزخ شروع بشه شیطان فعال است و تا او روز هم مسلم مخلصین هستن. انبیا مسلم جزء مخلصین هستن. ذهن عزیزان اینجا هست دیگه که اگر خدا، حالا برای انبیا این برهان منو التفات بفرمان، اگر خدا که بناس من را و شما را هدایت کنه یه عده‌ای رو نگذاره که مطمئن باشیم یک کلمه شون هم شیطانی نیست، ما که نمیتونیم اطمینان کنیم. مثال میزنم، اگه بنده به جناب عالی بگم آقا من میخوام 1,000,000 حرف بزنم برای شما که یکیش غلطه، خب حالا اولین حرفا که بزنم کدوم هاست؟ نمیدونی. دومی کدوم ها؟ کدوم حرف هم به درد شما میخوره؟ هیچ کدوم. تو 1,000,000 حرف اگه یکیش غلط باشه دیگه هیچ کدوم از این حرفا به درد شما نمیخوره، چون شما نمیدونی کدوم هاشه. پس باید یه عده‌ای باشن که اینها هیچ کلمه با سخنشون منحرف نباشه. اگر خدا بناس ما را هدایت کنه که چون حکیم است ما را هدایت میکنه و چون ما میل به هدایت داریم و خداوند هیچ میل ما رو بی محلی نمی کنه، حتی میل به جنس مخالف که داریم بی محلی نمی کنه، میل به هدایت داریم، نیاز به هدایت داریم، این نیاز ما رو بی محلی نمی کنه، پس جواب این نیاز ما رو میده. این نیاز ما اینه که ما بتونیم هدایت بشیم. با آدمی که در طول عمرش یک اشتباه داشته باشه ما هدایت نمیشیم. چرا؟ اگه ما مطمئن نباشیم این آقا تماما این اسمت هست، خب میگم نکنه این حرفش از اون حرف غلطاشه. پس مسلمه که یه عده‌ای در طول تاریخ برای همیشه هستن که اینا عین الصحن اسمت محضن و پیامبرم مصداق کامل اینا. وقتی پیامبری ثابت کرد که پیامبر است، نمیخوام اصل بحث اینجا بکنیم، میخوام ذهن عزیزان رو وارد این آیه بکنیم. وقتی مشخص شد که این پیامبر است به دلیل معجزه‌ای که میاره و مشخص شد برای هدایت ما اومده است، مسلمه که این چیه؟ این دیگه معصوم است. یعنی معصوم است یعنی چه؟ یعنی شیطان هیچ تصرفی در شخصیت این نمیکنه. یعنی اینو خدا برگزیده است برای این که ما رو هدایت کنه. همینجا تو پرانتز عرض کنم، آدم ناشی با آدم زرنگ اینجا فرق میکنه. یه وقت شما حسابی تشنه دونه، یه ظرف آب خونه که زلال هم میارن میگن بخور، خب آدم عاقل چیکار میکنه؟ خب آب میخوره، میگه عجب خوب بود، دست خدا درد نکنه، چه آبی برا ما جور کرد. آدم ناشی میگه چرا من آب نشدم؟ خب بابا آب بخور. حالا این بحث دومه، حالا خلاه این آب نیاز تو را برآورده میکنه یا نه؟ آدم باید ببینه آقا یه عده‌ای زیر این آسمان آورده شده ام که ما رو هدایت کنن و خدا اینها رو اونچنان در تصرف خودش قرار گرفته است که هیچ نقصی ندارن. دوباره از اول، اگر نقص داشته باشن ما هدایت نمیشیم. خداوند نیاز به هدایت رو در ما گذاشته است، پس حتما خدا ما رو میخواه هدایت کنه، پس حتما شرایط هدایت رو برای ما فراهم میکنه. شرایط هدایت با انسان پیامبر معصوم است، پس حتما پیامبرانی میفرسته که معصومن. پیامبران معصومن یعنی چه؟ یعنی شیطان هیچ تصرفی در اینها نداره، تماما مظهر ظهور رضایت حق هست، مظهر ظهور خواست حق هست. پس یه دی هستن خدا درشون تصرف میکنه، اینا میشن مخلص. مخلصین خصوصیاتشون چیه؟ اینه که خوب شدنشون رو خودشون اکتساب نکردن. همینجاست که ذهن عزیزان یهو خراب میشه، اینا باید حل بشه تا انشاءالله
اثر دین رو این قلب قوغا میکنه دیگه. با یه الله اکبر، با یه آیه آدم کلی میتونه بره بالا، به شرطی که پای این الله اکبر و آیه رو محکم کنه. خب پس طبق این آیه میفرماد مخلصن. مخلص یعنی چی؟ یعنی خدا رو اینا برنامه ریزی کرده است، نه مخلصن که خودشون اراده کرده باشن، نه، خدا اینا را انتخاب کرده است که نمونه کامل ظهور اراده خدا باشن. شما مگه نمیخواین تو این دنیا بدانید که خدا چی میخواد چی نمیخواد؟ مگه من و شما نیاز نداریم که بدانیم که خدا چه چیزی را درست میدونه چه چیزی را غلط؟ خب پس یه نمونه هایی باید باشه که نمونه باشن، مطلقا نمونه رضایت خدا، که دوستیشون دوستی خدا باشه، دشمنی با دشمنشون دشمنی با دشمنان خدا باشه. خب دوباره از اول، حالا که متوجه شدیم ما یه عده ای را میخوان که ما را هدایت کنه و اینها مخلصند، یعنی خدا انتخابشون کرده است و خدا رو اینا برنامه ریخته است، خدا در شخصیت اینا تصرف کرده است، اون سوال دونم باید خودتون بدونین جواب بدین که خب آیا نمیدونم پارتی بازی نمیشه؟ پس اینا خوبیشون کجاست؟ اگر خدا رو اینا برنامه ریزی کرده است، اگر خدا اینا را بر شخصیتشون تصرف کرده، پس کمال اینا چیه؟ هنر اینا چیه؟ خیلی سریع رد بشیم. هنر اینا اینست که عصمتشون را نگه دارن، خدا نصیب کسی نکنه. سخت‌ترین کار زیر این آسمان که احدی نمیتونه انجام بده اینه که یکی را معصوم کنن، آبگن حالا عصمت ده نگردن. فقط یه دی خواستن که اینا قهرمانان هستین. باب بحث اینجا باز نکنیم، اما این نکته را دقت کنیم تا کار ما جلو بره. ببینید آقا، اگر که شما معصوم نباشید، یعنی شخصیتتون طوری باشید که آروم آروم گفتن این کارو بکن، استغفار کن، نمیدونم گناه نکن، گناه کردی توبه کن، یواش یواش خوب میشی، خب نابود نمیشی. اما اگه بگن تو معصومی، خب حالا اگه یه اشتباه بکنه چی میشه؟ تمومه. اما اگه بگن نه آقا یواش یواش خوب بشو، خب یواش یواش خوب میشی. معصوم یعنی کسی که خدا در عصمتش قرار داده است، حالا انتخابم داره، میل به گناه، میل به نمیدونم این کار اون کارم مثل بقیه داره، حالا یک قهرمان مطلق حفظ عصمت است. به قول عرفا میگن آقا یه بعد داریم یه قرب داریم. بعد اینست که آدم در مقام وصل به خدا نیست، داره تلاش میکنه که وصل بشه. خب حالا اگه یه خورده سستی کرد، خب دوباره از فردا شروع میکنه، پس فردا یه خورده غفلت کرد، توبه میکنه، شروع میکنه. اما اگه به کسی اگه به قرب رسید چی؟ این باید دائم مواظب باشه که سقوط نکنه. بعد خودشون میگن دیگه، میگن بسیار حفظ قرب سخت است. میگه که چی؟ جگر از مهنت قربم خون است. میگه بیشترین فشار برای ان عارف، میگه در این قرب برام پیش اومده. چرا؟ نیست در قرب، هست در قرب، همه بیم زوال. در قرب آدم دائم میترسه نکنه سقوط کنه. نیست در بود جز امید وصال. در بود امید چی هست؟ که میرسی. حالا اگه رسیدی باید چکار کنی؟ ببینی چقدر سخته. حالا در وصل باید وصل نگه داری. ائمه سخت ترین کاری که تمام بشریت بشینن فکر کنن، سخت تر از این کار اصلا وجود نداره، که یکی را بگن تو در بیارندش در مقام معصومیت، حالا بگن عصمت رو حفظ کن. گریه میکنه، شیون میزنه، نماز شبش ترک نمیشه. راوی میگه دیدم 3 ساعت حضرت سجاد واسدن یه کلمه را، بعد رفتن به سجده اینقدر گریه کردن واسن یه کلمه را همین طور تموزده مثل ذکر سجده. میگه من خسته شدم، هلاک شدم. امام داره چرا اینقدر سطر میخوره؟ برای اینکه میخواد عصمتش رو نگه داره. مگه شوخیه؟ پس این از ذهن عزیزان فعلا بره بیرون، که ما در بحث امیرالمومنین مقام اتحاد با مقام نور عظمت یه بحث کردیم که یعنی چه امیرالمومنین، امیرالمومنین مقام اتحاد با نور عظمتن، اونو تعقیب کنید. اما اینا رو دارم میگم تا این جمله قرآن یه خود روش فکر بشه. پس میشه یه عده‌ای رو خدا درشون تصرف بفرماد و اینا رو معصومشون کنه. مخلص یعنی چه؟ یعنی شیطان روشون اثر نگذاره، پس اینا معصوم میشن. خب حالا معصوم که شدن، حالا کارشون چیه؟ کارشون اینست که نمونه رضایت خداوند دیگه. معصوم یعنی چی؟ جمله‌ای که یادداشت کردم و هی بخونیم، بلکه انشالله خدا کمک کنه. مخلصند، یعنی خدا اینا را خالص کرده. چون اینها را خدا برای خودش خالص کرده و هیچ کس در آنها سهمی ندارد، خودش میگه مخلصند، پس هیچ کس روی اینا سهمی نداره، شیطان هم روی اینا نمیتونه سهم داشته باشه. خب اگه مخلص شدن یعنی چه؟ فکر کنید رو خدای، پس یک عده‌ای هستن که اینا آینه خواست خدا، مخلصن، یعنی خدا بر قلب اینا جاریست، خواست خدا بر قلب اینا جاریست. اینا نمونه اونن که خدا میخواد، چون خود اینا چیزی نمیخوان، تماما خواستشون خواست خداست. و هر کس خواست رضایت خدا را ببیند، حرکات و افکار و سکنات اینا را میبینه. خب اینا خودشون زحمت کشیدن به این درجه رسیدن؟ ابدا. خب پارتی بازی شده است؟ نه، خدا میداند. هیچ کس نمیتونه اگه بهش گفتن که معصوم باشه، اسمت دا نگهدار باشه، گشته است تو تمام بنده هاش، گشته است، دیده است این آدم حسابی ها میتونه. حالا امتحانش مجانی. شما گاهی دیدین که یه حال خوب، مشهدی میرین، مکه میرین، انگار خوب شدی. خب میدونین که اینا اگر دائم این حال رو نگه دارید، برکاتش بدون میرسه، اما میبینین که نمیتونی نگه دارید. آنیم از مکه که میای یه مدتی میگذاریم، انگار داره میره. خب چرا نمیتونیم نگه داریم؟ چرا اون انکشافی که خدا در عرفات به همه مؤمنین میده، در روایت داریم که هر کس در عرفه وارد شد، روز عرفه، و بعد گفت خدا من نبخشیده، سوء زن به خدا داره، تهمت به خدا زده. پس هر کس در روز عرفه در عرفه باشد، حتما خدا همه گناهاشو میبخشه. حتی برای همین بعضی از مؤمنین روز بعد از عرفه که دعا میخوندن نمیگفتن اللهم اغفر، چون میگفتن اگه بگیم خدایا ما رو ببخش یعنی نبخشیده. خیلی آدم ها دقیقی بودن، یعنی روز یعنی فردای عرفه و پس فردا نمیگفتن، یواش یواش که میرفت دوباره میگفتن خدای ببخش، چون میفهمیدن یه کارایی کرده. خب حالا یه کسی عرفه رفته است، یعنی تمام گناهاش پاک شده است. خب حالا بفرمان اونایی که از زن که مکه رفتن چی شد که؟ حالا اگه به شما بگن آقا عرفه رو باید حفظ کنی، چه خاکی به سرت میکنی؟ اون خدای میدونی یا نه؟ اون که عزیزی میگفت نمیخوای اینا یواشکی تو پرانتز بدونی، این که میگن مقام اهل البیت اصلا فکرش هم نکنی، این که در اون روایت هست به روایت، یعنی این روایت هر کدوم یه زاویه‌ای داره، نه این که اون که میگه شجره ممنوعه گندم بوده است، نمیدونم سیب بوده است، غلط است. نه، امام میفرمان همش درسته، اما اون روایت هم که میگه شجره ممنوعه مایی، هیچ کس فکر این که به ما نزدیک بشه، ما بشه نکنه. مگه میفهمی تا داری چی میگی؟ ریزه کاریاست، اینا سرای اهل البیت است. خودشون میفرمون بابا ما که فکرمون احادیثمون سر داره، فهم اینا زحمت داره، ولی چیزای عجیبی است. شما همینجاشه با من بیاید که عجب، پس ما آرزو کنیم که ایشالله ما و مثل اهل البیت معصوم باشیم، یا به هیچ وجه همچی میلی نکنیم. من که میگم خدا نصیب من هرگز نکنه، برای اینکه شما رو هم دوست میدارم نصیب شما هم نکنه، بذارید اهل البیت معصوم باشن. اهل البیت وقتی از اینجا باب بعد جرأت نمی کنیم فکر کنیم، خدا میدونه جرأت نمی کنیم. یعنی کی حاضر است جرأت کنه که ما پس نباید اهل البیت باشیم، نباید دلمو میخوا باشیم؟ ببینید اگه جرأت کنید فکر کنیم، قشنگ فکر کنیم که آقا اصلا این قضیه چیزی دیگه است، بعد میبینید وای برکات شروع شد که پس قصه قصه تشنه و آب است، نه قصه کسی که میخوا آب شه. همون مثال که زدم، ببینید شما بعد که رسیدین به این که آه پس اینا عین الانسانند، عین عبودیتند، عین سجدند، عین رکوعند، شما مثل آب، آب عین تری است، تشنه آب میخواد یا عین تری میخواد؟ مگه عقل نداری؟ اگه بگید من حالا که خیلی تشنم، آیا آبا که اینقدر خوبه، عجب آب خوبیه، انشالله من آب بودم. خب تشنه تو بگو انشالله من شاکر این آب بودم. ما بفهمیم خدا هدیه هایی به عالم بشریت داده. شما همینجا برین تو فکر، عجب چیزی است این مسئله امام شناسی، عجب دنیایی است. ما چندین بار بحث کردیم از زاویه‌های مختلف، باور کنید همین حالا که داشتم بحث تنظیم می‌کردم حساب کردم آخره بحث اگه بحثم هم کامل بکنم امشب، اون بحثی که می‌خوام بکنم، تازه هیچ کاری نکردم، هیچی ندادم دست کسی، فقط هنوز این آیه گیرم انداخته است. میگه که پس حالا قبول دارید که وظیفه اهل البیت حفظ اون عصمتیه که خدا بهشون داده است و اینها قهرمان عجیبی بودن. خب پس این آیه به ما نشون داد که یه عده زیر این آسمان هستن، خصوصیاتشون اینجوری است که مخلصن، به همین معنا که عرض شد. و اینم به ما نشون داد که در طول تاریخ اینا باید باشن. چرا؟ چون که شیطان گفت من میخوام همه را در طول تاریخ گمراه کنم الا مخلصین، یعنی تعریزن نه اثباتن. این آیه داره میگه در طول تاریخ همیشه مخلصی هست. حالا شما هنرتون کجاست بچه مسلمونا؟ هنر ما اینه که وقتی خدا میگه یه عده‌ای هستن با این خصوصیات که اینها درس نخونده ملاند و قلبشان تماماً ظرف خواست خداست، بگردیم پیدا کنیم. سخت یا آسون است؟ به خدا قسم خیلی آسون است، برای اینکه زود میفهمید اونا که نیستن کیا. خب میفهمید پس اونا که هستندم معلومه. یکی یکی میریم سراغ اصحاب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. من از شما میپرسم تمام صحابه پیامبر را میخواییم مقایسه کنیم با امیرالمومنین، اگه شما امیرالمومنین یه نهج البلاغه‌ای به بشریت دادن، آیا بقیه صحابه یه نهج البلاغه کوچولوی کوچولی یک هزارم نهج البلاغه امیرالمومنین دادن؟ من میخوام تحقیق کنی مسئله از این میان بیرون. کدوم صحابه پیامبر خودشون میگن آقا ما معصومیم؟ ابدا. خودشون همش میگن خاک تو سر ما، همشون. امیرالمومنین میگه بابا من معصومم. یا دروغ میگه نعوذ بالله یا راست میگه. اگه دروغ بگه که از بقیه صحابه پایین تره، نشون میده دروغ حرفش مشخصه، تیپش هم مشخصه. یا راست میگه، بعدم میاد میبینید که این سخنها، این سخنها، یعنی مشکل شناختن امیرالمومنین، حالا بحث قرآن جدا، بحث شاهدای روایی جدا، همه اونا جدا، نه آقا خیلی سریع میشه فهمید. شما اول آدرس مخلصین را پیدا کنین طبق این آیه. مصداقش سخت نی. مخلص یعنی کسی که صحیفه سجادیه را مترک است. یکی دیگه زیر این آسمان شما سراغ دارید که یک هزارم صحیفه سجادیه در این فضا حرف زده باشه؟ قرآن و پیغمبر را بزنید کنارا نداری. ما شیعه وا اگه اینا بتونید امشب حل کنید که شیعه هنرش این بوده است که مخلصا در قرآن خصوصیاتش را پیدا کرده، بعد رفته است مصداقاش را پیدا کرده است. این دعای بسیار عزیز عظیم زیارت جامعه کبیره هنر شیعه است که تونسته است مصداق این مخلصین را پیدا کنه. من یک همیشه نوشتم با هم میخونیم و بعد این آیه رو هم تو ذهن عزیزان باشه، ببینید قشنگ مسئله روشنه یا نه. شما در اول زیارت جامعه کبیره میگون که چی؟ سلام بر شما که امناء رحمانی، یعنی خدای رحمان شما را امین قرار داده، حرفاشو گذاشته از پیش شما. خب بعد میگون که اعلام و تقا، شما نشونه های تقوایید، یعنی خداوند تقوا رو که میخوان نشونه ما بده شما رو نشونه ما داده است. السلام علی حجج الله علی اهل دنیا، شما حجت خدا برای اهل دنیا. السلام علی محال معرفت الله. شما محل میخوایم خدا رو بشناسیم، باید شما رو بشناسیم. شما قلبتون قلب معرفت الهی است. ما خودمون به تنهایی نمیتونیم معرفت الهی رو بشناسیم. حرفم اینجاست، شما پیدا کردید یا نه؟ میگوی که نه. از کجا که اینا، خب دوتا بحث هست، پس یا باید یه عده‌ای باشن یا باید اینا نباشن. خب میریم تمام رو میگردیم، احدی رو نمیجوریم که این خصوصیات داشته باشن. میام سراغ اینا، میبینیم عجیب اینا این خصوصیات دارن. این یه بحث اینه که ما بفهمیم که کسای زیر آسمان هستن که مخلصن، بعد بیان فکر کنیم مخلص یعنی کیا. مخلص یعنی محل معرفت الهی، درسته؟ یعنی مخلص یعنی کسی که خدا خودش تو قلب این گذاشته، پس این خدا را میشناسه. مخلص یعنی مساکن برکت الله، خدا برکتهای خودش را توی جای گذاشته است. مخلص یعنی این، خدا یه عده‌ای رو آفریده است که معادن حکمت الهی است. همه را از این آیه من میخوام درارم، حواس عزیزان باشه، من نیومدم زیارت جامعه بحث کنم، من میخوام بگم که این آیه رو نگاه کن. این آیه میگه تمام اینایی که تو زیارت جامعه هست یعنی مخلص. پس حالا که فهمیدیم یه عده‌ای باید باشن که خصوصیاتشون زیارت جامعه است، خب میریم میگردیم اگه غیر اهل البیت پیدا کردین آخر زیارت جامعه، فدای این زیارت بشم. میگه خدایا ببین خودش هوا زحمت کشیده پیدا کرده است. درست است امام معصوم گفته است، ولی امام معصوم بر اساس اقناع کردن ما گفته است آخر زیارت جامعه است. خدایا من اگه کسی غیر اهل البیت میشناختم محبتم رو به اونا میدادم، پیدا نکردم، همه را گشتم، همه جا رفتم، اما دیدم که مخلصی که تو قرآن میگه باید خصوصیاتش اینا باشه. عذر میخوام التفات خیلی زیاد بکنید به این بحث. این مخلصی که تو قرآن است باید خصوصیاتش اینا باشه. این خصوصیات یکی 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 شمردم، دیدم همه معنای مخلص ایناست، بعد گشتم دیدم غیر اینا نیست. از سلام مثلا و حفظت سر الله، میگوید آقا مخلص باید نگهبان سر خدا باشه. مخلص است یعنی خدا در درون این رو این کار کرده، سهم الهی در جان این گذاشته. السلام علی دعات الله و عدالله عدالله علی مرضات الله، سلام بر کسانی که به خدا دعوت میکنن، خودی ندارن. هر کس غیر معصوم به خود دعوت میکنه، والله به غیر مخلص. ممکنه بگید پس من و شما چی؟ ما اگه معصوم و سخنش ما مطرح کردیم به اون دعوت کرده، اما اگه اون بیان من سواد دارم میخوام یادتون بدم، خلاصید شما و من دوتای خلاص. گوش نمیدن اونایی که اصلا بیرون میگن آقا این پس قلوب و پس آقا والا بشین فکر کن. یکی بگید که آقا اگه شما بگید فقط آب ترس تمامیت خواهی یختم من تره، خب نیستی تر، فقط آب تره. یه عده یعنی که فقط حقن، بقیه به اندازه که به اینا نزدیکن حقن، اونا عین الانسانن عین الاسمتن. بعد میگوی که چی؟ و عیبت علمهی، سلام بر شما که محل علم خدایی. مخلص فقط محل علم خداست، خداوند در قلب این تجلی میکنه. و حجتهی و صراطهی و نورهی، یه دی هستن که اینا حجت خدان. حجت خدان یعنی چه؟ یعنی خدا میگه میخوایی ببینی چه چیزی را من قبول دارم چه چیزی را قبول ندارم، اینا را باید نگاهشون کنی. و اینا صراط خدان یعنی محل رسیدن به خدا باید مخلصین باشن. این آیه میگه یه دی مخلصن، شیطان هم روی اینا نمیتونه تأثیر بذاره. پس یه ده هستن به نام مخلص، اینا صراط خدا، اینا نور خدا. بعد میگوی که چقدر هوشیاری به خرج داده، گشتی پیدا کردی. اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون لله القوامون به امرهی و العاملون به ارادتهی. یعنی میگو ما شهادت میگو این که دنبالش بودیم و تو قرآن گراشا به ماده شمایید، خب به قلبت میگوی مرد حسابی، اینا نیستن چیان؟ ببینید شما دائم قلبتون رو ادب کنید، نترسید. میگه اینا نیستن، بگو حرف تو، برو بگردی، برو بگردی. بحث زیاد میبره، نمیخوام واردش بشم. آخرش این فراز میگوی که چی؟ من به این نتیجه رسیدم که اون که من دنبالشم و تو قرآن گفته است شما. من مشکلم اینه، آیا همچی کسای زیر این آسمان هستن یا نیستن؟ شما اینا بپذیر، بقیه مسئله حل است. طبق این آیه هستن زیر این آسمان، نگفتم که مرسلین. یعنی اگه میگفت که فقط پیغمبرا مخلصن، این جمله رو نمیبرد، تأکیدش میکرد با مرسلین، تأکیدش میداد، میگه مخلصینی زیر این آسمان هستن که من به دستش، من دستم بهشون نمیرسه. شیطون میگه که مسلم انبیا جزء مخلصین هستن، ولی فقط انبیا نیستن، به دلیل اینکه اینجا میگه که مخلصن. اگه فقط انبیا بودن قید میزن. خب حالا شما این مسئله را که حل کردین، زیر این آسمان یه ده هستن که اینها علاوه بر انبیا هستند و مخلصند و تا آخر تاریخ هم هستن، حالا خصوصیاتشون چیه؟ خب حالا یکی یکی، اولیه را میشه اینجور بگی؟ اصلا تعصب نداریم، داریم نشستیم وسط نمیدونم حجاز، رفتیم تو دانشگاه الازهر، داریم بحث میکنیم، میگم بابا مخلصین خصوصیاتشون اینه، بگو ببینم اولیه یا دومیه یا سومیه، که معلومه روشنه مساله. شما القوامون به اهم امرهی، میگو آقا من قبول دارم شما یه دی هستید که شما نمایش حاکمیت امر خدایید، شما عامل به اراده خواست خدا در شخصیت شما تجلی میکنه. و جاهدتم فی الله حق جهاده، اینقدر این جمله زیاد اینا تو ائمه دارین، خدا به من لطف کرد یه بار اینا که جاهد فی الله، یعنی شما در رابطه با خدا اون چه ممکنه است انجام دادید. حالا به من میگم که کدوم دادن امرو نماز دادن اونجور که ممکن بود خوندی؟ ما که نخوند یه اد. پس حالا میرسیم عجب خیلی مشکله، مشکل ترین کار زی، حالا برای ما نه برای ائمه، مشکل ترین کار برای من شما حضور قلب است. یعنی میشد قله اورست رفت، همچی سختم است، اما الان نمیدونم، من میخوام از حالا از اول نمازم تا آخر نمازم حضور قلب داشته باشم، باید حضور قلب داشته باشم. حضور قلب خوبه ولی از ظالم عجب چیزیه این حضور قلب، یعنی عقبت شما قبول. حالا مخلصین چی؟ مخلصین میتونه شیطون بیاد گفت خب حالا که میخوای حضور قلب داشته باشی، حضور قلب خیلی خوبه، ملت زال ندن گفت یه حواست ده. مخلصین یعنی کسایی که شیطون به نام حضور قلب مشغولشون نمیکنه. خب پس فقط یه دیزره آسمون هستن که جاهدتم فی الله حق جهاده. چه آتکی تو همه زیارت هم هست اگه دقت کردی. حالا اگه میشه دستیم انشاءالله، من از خدا خیلی خواستم که یکی لطف به من بکنید این دعای ندبه را اونجور که خدا میخواد بتونیم بحث کنیم که خیلی عظیمه، یکی هم این زیارته جامعه که خیلی عجیبه. حتی اعلنتم دعوته، ما رسیدیم اینجا شمایید اونایی که نهایت تلاش بندگی را به نمایش گذاشتید و شمایید که دعوت به حق را اعلان کردید و بینتم فرائضه، شما نشون دادین چه چیزی واجب است و اقمتم حدوده، شما نشون میدین حد بندگی و حد الهی چیه و نشرتم شرایع احکام، شما دین و حکم خدا را نشون میدید. یعنی بر اساس اینکه شما فهمیدین یه ادعی باید باشه، شما اینو با من بیاید. خدا آیت الله جوادی را حفظ کنه. ایشون یه جمله ای گفتن خیلی عالیه بار، گفتن که اهل سنت مجبور شدن پیامبر را طوری معرفی کنن که اولیه و دومیه و سومیه بشه جانشینشون باشه. خیلی دقت کنید، خب نمیشه که اولیه و دومیه و سومیه را بالا برد، پس حالا میام چیکار میکنیم؟ پیغمبر میام پا میگم آقا نه خوبن، فقط تو گفتن آیات اشتباه نکردن. خب وقت دیگه چی؟ چرا؟ یعنی یه کاری یه جوری پیغمبر معرفی کردن که بشه اولیه و دومیه و سومیه خلیفشون بشه. ما چه این مشکلات نداریم؟ ما میگم خب قرآن چیکار کنیم؟ شما کاری کردید که این آیه سوره صاد که مخلصین را مطرح میکنه به پیغمبرم نمیخوره دیگه. شما با ما تو این قضیه بیان که آیا زیر این آسمان عده‌ای هستن که شیطان هیچ تصرفی توشون نمیتونه بکنه، این که آیه قرآنه، شما اینا بیان تمام بحثه تمامه. بعد میگردیم ببینیم کیه، خب قشنگ میفهمین کیا نیست، خب بعدم میبینیم کیا هست. وقتی آدم تونست یه دیره حذف کنه تش چی میمونه؟ شما تمام اصحاب پیغمبر دونه دونه بشینید بررسی کنید، تشجد امیر المومنی میمونه. بیان بعد از پیامبر تمام مثلا صحابه را یا بعد از صحابه را تابعین را بررسی کنید، غیر حسنین علیهم السلام میمونه. بعد بیان طول تاریخ بررسی کنید، زمان امام صادق، بیان تمام دانشمندا را بررسی کنید. ابو حنیفه به امام صادق می نویسه که ای پسر پیامبر که هیچ جا درس نخوندی و همه محتاج تو هستند. سفیان ثوری رئیس صوفیا میاد بخونید تاریخ های، نه تاریخ های شیعه را، تاریخ های غیر شیعه را، میگه آقا این رئیس صوفیان دوزانو زانو می زد از امام چیزی یاد می گره و بعد می رد پوز می داد. آمی گفت امام هم نگفته، خودم گفت. خب اونها امام هم خب منظور حیفه بحث. پس من این مهمه برام که وقتی شما فهمیدین یه عده‌ای مخلصن، خب خصوصیاتشون هم ایناست، فراق با امکن همین هست یا نه؟ آقا اگه کسی مخلص هست، مخلص هست، خصوصیاتش این هست یا نه؟ فراق با امکن مارق، کسی که از شما جدا شد بدبخت شد رفت از دست، و لازم و نکم لاحق، کسی که همراه شما شد اون به مقصد رسید. پس وقتی چرا؟ مگه نمیگون مخلص هست؟ مخلص یعنی آینه خاص خدا، پس یعنی هر کس با اینا بود فقط رسید است. من والاکم فقط والا الله و من آداکم فقط آد الله. یعنی حالا وقتی رسیدید یه عده مخلصن، خب معلومه میرسیم به این که هر کس اینا را دوست داشته باشد، اینا آینه نمایش حقن. دروغ والله، اگر کسی گفت من خدا را دوست دارم و ائمه را یافت و دوست نداشت، حتما بدونین دروغ گفته است. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اگه شما خدا را نشناختی که هیچ، اگه شناختی خدا نمایش میده خودشا، طبق این آیه کجا نمایش میده؟ در شخصیت مخلصین. اگه تو مخلصین را دوست نداری چطوری میگوی خدا را میشناسم، خدا را دوست دارم؟ دم خروس پیداست. هر همین شما میگوی آقا یه دی هستن که اگه اینا را دوست داشته باشی خدا را دوست داری. من آداکم، اگه کسی شما را دشمنی بدارد دشمن خداست. به به داری قلب دا آدم میکنی این زیارت نامه های مثل زیارت جامعه. یک استحکام کامل عالی ترین عقیده است والله که زیر این آسمان میشه پیدا کرد، به دلیل این آیه، این آیه 83 سوره صاد. یه خورده که فکر کنیم دریا حرف است. ببین چرا یه دیگه اصلا نمیشنن روی آیه فکر کنن. انتم صراط الاقوم و شهدا و دار شهدا و دار الفنا و شفعا و دار البقا. شما اون راه راستی، من و شما خود نگاه کنین، ما یه خودم که میام خوبشیم دور حواسم پرت میشه، دوره به تذکر میده. اما یه دیگه اصلا اصلا کسی نمیتونه دین آرامون حرف کنه. خب اینا فقط صراط اقومن، عین صحت هم شهدا دار الفنا، یعنی در این دنیا اینا نمونه های کامل هست. در این دنیا شفیع ما، میگن آقا این دنیا دنبال ما اومدین، این دنیا هم دستت نبدین. اینقدر این بحث شفیع بودن اونا در اون دنیا و شاهد بودن برای این دنیا یه خوبه که باید جایش بحث بشه. والباب المبتلا به الناس، از اینجاش دقت کنیم، بخیر نخوان. شما زیر این آسمان خدا براتون یه نمونه هایی گذاشته است که امتحانتون کنه. اینا کیان؟ میفرماد که دریچه امتحان بشریتید. هر کس به طرف شما نیامد خودشا گمراه کرده. من آتاکم نجا و من لم یعتکم هلک. چرا؟ چون کنار مخلص نیامدن خب انحراف است. بگذاریم، حالا خیلی هم دیگه انشاءالله وسیله شد که خیلی زحمت بکشید این زیارت جامع را با این دید. انشاءالله در اسرع وقت بخوانید که اگر کسی مخلص باشه باید این خصوصیات داشته باشه. تا اینجاش با منید. حالا دوباره از اول، اگر کسی مخلص باشه باید این خصوصیات داشته باشه، باید به اینها راه خدا پیدا بشه. یسلک در روا، یعنی شما این که ما رو میکشونین به طرف خدا. اگر کسی مخلص باشه باید این خصوصیات داشته باشه. پس حالا بگردیم ببینیم چی این خصوصیات داره، زود پیدا میکنیم. اگر شما غیر ائمه که شیعه داره پیدا کردین در دوره آخر الزمان، زمان حضرت نوح معلوم بود، اگه پیدا کردین ما رو هم دنبال دون ببرید، اگه پیدا نکردید بپاید هر کسی رو دنبالش که نباید رفت. آقا خیلی محکم بشیم، آقا ما یقین داریم که یه دی زیر این آسمان عین عصمتن و فقط از اینا باید خط گرفت. بعدم شواهد و به اصطلاح آیات دیگه یه قرآن به ما میگه اهل البیت هم. همون آیه که میگه اهل البیت مرکز تطهیرن، همون آیه اینجا شو خوب گوش بدیم که انشالله مشکلات، همون آیه میگه قبلن که به پیغمبر گفتیم که برو ابناعد و نسائد رو و انفسد رو بردار بیا و نفرین کن به مسیحیای نجران، پیامبر را بهش گفتیم برو ابنای دویار، فرزندان دویار، رفت امام حسن محسن رو گفتیم نسا زنا رو برو بیار، یه زن آورد. یعنی اگه یه زن دیگه زیر این آسمان بود که شأن شأن آوردن بود و پیامبر نیورده بود، نعوذ بالله پیامبر گناه کرده بود. چرا؟ خدا نگفت یه زن بیار، گفت زنا رو بیار، اما رفت یه زن آورد. خب پس اهل البیت پیامبر و بعد گفت انفس دوباره بیار، رفت فقط امیرالمومنین آورد طبق تاریخ. خب پس معلومه زیر این آسمان برای نفرین به مخالفان که مستجاب و دعوه باشن غیر اینا نبوده. اگه بود میبود در آیه تطهیر میگه اهل البیت تطهیرن، اهل البیت به طور طبیعی میگه شامل زنم نمیشه، زن آدمم جز اهل البیت. در جریان مباهله حضرت پیغمبر نیورد از زناشا، پس معلومه زناش مستجاب و دعوه و معصوم نیستن. در قرآن میگه که اهل البیت پیامبر معصومن، اونجا زنانو خارج کرده است، پس اهل البیت پیامبر معصومن و اون زنان پیامبر نیستن. بقیه اصحاب پیامبر هم که نمیشه شامل اهل البیت پیامبر بشن، برای اینکه اصحاب پیامبر هیچ کدوم ادعا ندارن که ما معصومیم. پس معلوم است که اهل البیت که معصومن مشخصه که کیا هستن، همونان که در مباهله شرکت کردن. از اون ور اینجا میفرماد مخلصین کسانی هستن که اینها معصومن، از اون ور گفته از اهل البیت معصومن. پس معلوم است اهل البیت همون کیان؟ مخلصین. خدا ما را تنها گذاشته است و به خودمون واگذار کرده است یا همش خودش روشن کرده است؟ نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. اللهم انی اسألک و انا اسألک ان تدخلنا فی جمله العارفین بهم و به حقهم. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت مقرر بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت دین و دینداری ملت تلاش می کنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.